هیتلر بارها در حضور هیتلر اظهار کرده بود که سرزمین پدریش هرگز بر علیه آلمان وارد جنگ نخواهد شد، اما هنگامی که واقعا این اتفاق افتاد دائم احساس بسیار نامطبوعی داشت. انگلستان روز سوم سپتامبر با آلمان اعلان جنگ داد. یونیتی همان روز از طریق سرکنسولگری بریتانیا در مونیخ تلگرافی از والدین خود دریافت کرد که متن آن مشخص نیست. احتمالاً هر دو از دختر خود خواسته بودند به انگلستان بازگردد. جواب یونیتی بوی بازگشت نمیداد، بلکه بیشتر به خداحافظی شباهت داشت. من همین حالا تلگراف شما را گرفتم و مطلع شدم که جنگ آغاز شده است. بنابراین به شما میگویم خداحافظ. کنسول این نامه را همراه خود به انگلستان خواهد آورد. شاید وقتی جنگ تمام شد، آنطور که ما امید داشتیم، بین آلمان و انگلستان ارتباطی دوستانه برقرار شود. برایتان آرزو میکنم که پیشبارازی یاد ببینیم. یونیتی همان روز به سراغ بخشدار مونیخ رفت که از طریق هیتلر با او آشنا شده بود. هنگامی که از او پرسید حالا به دلیل تابعیت انگلستان بازداشت خواهد شد یا نه، مرد با قاطعیت جواب منفی داد. بخشدار گفت که میتواند با خیال راحت در مونیخ بماند و حتی به او قول سهمیه بنزین داد. یونیتی به مرد مینگریست و به نظر میرسید متوجه کلمات محبت‌آمیز او نمیشود. پاکت دربسته‌ای به او داد که به آدرس آقای نخست وزیر رایش نوشته شده بود. سپس برگشت و دفتر بخشدار را ترک کرد. آن روز به دلیل آغاز جنگ سر بخشدار بسیار شلوغ بود، بنابراین توجهی به نامه نکرد و ساعت‌ها آن را در گوشه‌ای قرار داد. بعد از ظهر همان روز تلفنی با هیتلر صحبت کرد و به طور ضمنی از نامه که یونیتی هم نام بود. او پس از این گفتگو پاکت را باز کرد. صفحه 274. آن روز به دلیل آغاز جنگ سر بخشدار بسیار شلوغ بود، بنابراین توجهی به نامه نکرد و ساعت‌ها را در گوشه قرار داد. بعد از ظهر همان روز تلفنی با هیتلر صحبت کرد و به طور ضمنی از نامه یونیتی هم نام برد. او پس از این گفتگو پاکت را باز کرد. مدال حزب با امضای هیتلر و علاوه عکس امضا شده پیشوا را در پاکت یافت که یونیتی از اولین ملاقات خود آن را نگه داشته بود. سپس به سرعت خطوطی را که یونیتی برای هیتلر نوشته بود خواند. پیشوا، من بین وفاداری به شما، پیشوای خودم و وظیفه‌ام به عنوان یک انگلیسی به این طرف و آن طرف کشیده شده. مردم دو کشور به سمت یک پرتگاه می روند. یکی دیگری را به پایین خواهد کشید. زندگی من دیگر ارزشی ندارد. نام بوی خودکشی می داد. بخشدار یک منطقه دیگر به هیتلر تلفن کرد و از او دستور گرفت که یونیتی میدفورد را پیدا کند. در آن روز یونیتی یک نامه خداحافظی دیگر و این بار برای دوست خود نوشت. در آن نامه دلایل خود را برای خودکشی توضیح داد و تکلیف اموالش را روشن کرد. کلید آپارتمان خود را هم در همان پاکت گذاشت. ضمن اینکه اس اس یونیتی را جستجو میکرد، او در حال گردش در باغ انگلیسی بود و بالاخره روی یک نیمکت پارک نشست. هیچ کس متوجه نشد که او تپانچه کوچکی از کیف خود در آورد، آن را در سمت راست شقیقه خود گذاشت و شلیک کرد. گلوله در قسمت پشت جمجمه گیر کرد. رشته باریکی خون از سمت راست صورت آرایش شده که یونیتی جاری شد. به نظر می رسید که آن زن زیبای خوش لباس مرده است. بر اساس اظهارات گرهاردنگل، از مدت‌ها نیروی حفاظت آلمان یونیتی را تحت نظر داشتند. به همین دلیل کمی پس از شلیک گلوله یک آمبولانس ارتش در محل حادثه حضور یافت و یونیتی را به بخش جراحی کلینیک دانشگاهی انتقال داد. پزشکان متوجه شدند که یونیتی میتفورد هنوز زنده است. البته او بیهوش بود. صورتش به شدت ورم داشت، اما به نظر نمی رسید که جراحتش خطرناک باشد. یونیتی پس از چند روز مجدداً به هوش آمد، اما نمی توانست حرف بزند. پس از عکس‌برداری به بسیجه اشعه ایف متوجه شدند که نمی توان گلوله را از سر یونیتی خارج کرد. یک اتاق بزرگ خصوصی در اختیار یونیتی قرار گرفت و پرستاران متعددی به او رسیدگی می کردن. بیمار کاملا بی حرکت بود و پرستاران مجبور بودن او را بشویند و به او غذا بدهند. یونیتی نمیتوانست بیستد و همانطور که درجه راحت‌های سر پیش می‌آید او هم دچار اختلالات تعادلی شده بود. پزشکان حد می‌زدند که گلوله مرکز سخن گفتن مغز او را مجروح کرده است. اطمینان داشتند که سکوت یونیتی به خاطری نبود که میل به صحبت کردن نداشت، بلکه او قادر به حرف زدن نبود. پس از اینکه هیتلر از اقدام به خودکشی یونیتی مطلع شد، گاهی برای او گل می‌فرستاد یا به کلینیک تلفن می‌کرد که از حال او باخبر شود. عقاید تاریخ‌دان‌ها در مورد تعداد ملاقات‌های هیتلر در کلینیک متفاوت است، ولی به احتمال بسیار قوی هیتلر فقط یک بار در 8 نوامبر سال 1939 به ملاقات یونیتی رفت. یونیتی فلج شده بود و وضعیت او همچنان وخیم بود و تغییری نمی‌کرد. پزشکان فلاح ندیدند که او را نزد خانواده‌اش منتقل کنند، زیرا به احتمال قوی چون این تغییر مکانی برایش خطر مرگ داشت. روی میز کنار تخت یونیتی یک قاب نقره با عکس هیتلر و مدال حزب قرار داشت که آن روز به بخشدار داده بود، اما به نظر می‌رسید یونیتی متوجه آنها نیست. هنری تفانشیراخ در خاطرات خود نوشت روزی پرستاران ناگهان متوجه شد که مدال ناپدید شده. همه نگران شدند و اتاق را به دقت جستجو کردند، ولی سریع به شکسته پیدا نشد. پزشک مخصوص به اش آمد و دستوراتی برای عکسبرداری با اشعه ایکس از یونیتی داد. آنان متوجه شدند که یونیتی احتمالاً برای دومین بار دست به خودکشی زده و مدال را خود داده است. پروفسور باسفورد مدال را بیرون آورد. پس از گذشت بیش از 3 ماه در دسامبر سال 1939 به نظر رسید که وضعیت یونیتی به اندازه‌ای تسلیم شده بود که بتوان او را حرکت داد. او را کاملا مخفیانه به ایستگاه مرکزی قطار مونیخ بردند که یک واگن اختصاصی و تخت مخصوص در آنجا برای او آماده کرده بودند. یک پزشک و یک پرستار تا سوئیس را همراهی کردند. در ایستگاه قطار سوئیس آمبولانس ایستاده بود که یونیتی را مستقیم به یک کلینیک منتقل می‌کرد. روز بعد رئیس بخش کلینیک از همکار آلمانی خود سوال کرد معنی این به اصطلاح اختلال در صحبت کردن چیست؟ او که یک آواز بر متن هیتلر خواند. ظاهرا لحظاتی وجود داشت که در آنها یونیتی مجدداً هوشیاری خود را باز می‌یافت. با این احوال هنوز با بهبودی مجدد فاصله زیادی داشت. دبورا خواهر او هنگامی که برای بردن خواهرش از سفری دور یعنی انگلستان به بن رسید بی‌نهایت وحشت زده شد. بعدن فریاد بعد منظره وحشتناکی بود. او را در تخت تکیه داده بودند. دو چشم درشت آبی در صورتی شکسته قرار داشت که بازشناسه نمی شد. موها نمدگونه و دندانهایش زرد شده بودند. از زمان شلیک گلوله در 3 دسامبر دیگر به موهایش نرسیده بودند، زیرا یونیتی از اینکه کسی دست به سرش بزند تنفر داشت. گونه های آویزان او دندانهایش را بزرگتر، زردتر و در نتیجه وحشتناکتر نشان می دادند. دبخند نشده تر زرجیبی پوچ و اندامش کوچک و لاغر بود. دبورا و مادرش یک واگن مسافرتی درجه یک با تجهیزات یک آمبولانس از راهن سوئیس گرایه کردند و یونیتی را با آن به کالایس به کنار دریا در فرانسه بردند. سفر او با کشتی مسافرتی که در 3 ژانویه 1940 به فولکسون میرفت ادامه یافت. مسئولین انگلیسی هنگام ورود یونیتی بندر را کاملا مسدود کرده بودند. سربازان کنار درهای ورودی نگهبانی می‌دادند و هلیکوپتری در هوا می‌چرخید. ماموران پلیس با لباس‌های شخصی در بین جمعیت پخش شده بودند و مراقبت می‌کردند که کسی بیش از حد آن بیمار مشهور نزدیک نشود. این آخرین باری بود که یونیتی میتفورد توجه افراد را به خود جلب کرد. روز بعد روزنامه‌های متعددی از بازگشت او گزارش دادند و بعد مجدداً سکوت برقرار شد. یونیتی میتفورد در غروب زندگی خود بود و افکار عمومی توجهی به او نداشت. او سال‌های آخر زندگی خود را در انزوا و در یک جزیره انگلیسی واقع در کانال زندگی کرد که متعلق به پدرش بود. به نظر می‌رسید که دیگر چیزی در مورد جنگ و آدولف هیتلر نمی‌داند. نصف بدن و تا آخر اون فرج ماند، زیرا حتی پزشکان انگلیسی جرأت نکردند گلوله را از سر او خارج کنند. مدتی بعد گلوله حرکت کرد و در 20 می 1948 کاری را که یونیتی میتفورد سالها پیش آغاز کرده بود به اتمام رساند. خودکشی. صفحه 279 فصل 12 لنی ریفنشتال پیروزی ظاهری زیبا. زنانی که جزء دایره نزدیکان آدولف هیتلر محسوب می شدند به شدت با هم تضاد داشتند و عقاید آنان بادها به شدت از هم فاصله گرفت. با این وجود در میان آنان هیچ یک مانند لنل بفشتال نبود. او وارد حزب SDPA نشد، اما مخالفتی هم با آن نمی کرد. فیلمی ساخت که در آن از ناسیونال سوسیالیست ها تمجید می کرد و با این احوال هنوز یکی از بهترین و زیباترین فیلم های مستند به حساب می آید. او در آغاز قرن گذشته در 22 آگوست سال 1902 در برلین به دنیا آمد. از کودکی دارای تمام خصوصیاتی بود که معمولاً به متولدین این ماه یعنی ماه شیر نسبت می‌دهند، یعنی انرژی، راه طلبی، لجاجت، به اضافه خودخواهی و تمایلی شدید به نمایش خود. در 4 سالگی می‌خواست رقصنده شود. در نوجوانی با کفش اسکی در تیرگارتن برلین بازی می‌کرد و جهش‌های نفسگیر انجام می‌داد. البته تمام اینها را در حضور تماشاگران اجرا می‌کرد. هلن ریفنشتال در دوران دبیرستان به خصوص در ورزش و ژیمناستیک، نقاشی و ریاضیات نمرات خوبی می‌گرفت. او اصولاً به تاریخ علاقه نداشت و به همین دلیل هم نمرات خوبی در این رشته نمی‌گرفت. البته به عقیده معلمین رفتارش هم همیشه بدون نقص نبود. مثلا زمانی که مانند یک میمون روی صف مدرسه رفت. کودکی لنی ریفنشتال در برخی موارد شبیه دوران کودکی اوا بران است. اوا هم مانند لنی به ژیمناستیک علاقه داشت و کودکی وحشی بود. هر دو تئاتر بازی کردن را دوست داشتند و آرزو می‌کردند بعدها روی صحنه نمایش حاضر شوند. لنی در دوران جوانی جوراب در بلوز خود می‌گذاشت تا سینه‌های خود را درشت‌تر جلوه دهد، درست مانند اوا بران که از دستمال برای این منظور استفاده می‌کرد. لنی جای عروسک بازی عکس هواپیما می‌کشید. هر دو دختر به پدر خود وابسته بودند. با وجود اینکه پدران هر دو اگر بخواهیم ملایم بیان کنیم تمایل به خشونت داشتند. یک مرتبه در کودکی لنی را هنگام دزدیدن چند سیب از بازار میوه و سبزیجات غافلگیر کردند. او در خاطرات خود نوشت هنگامی که پدر از این موضوع مطلع شد به سختی مرا کتک زد و یک روز تمام در اتاقی تاریک حبس کرد. البته در مواقع دیگر هم مزه سختگیری او را می چشیدم. برای مثال روزی که او را در بازی شطرنج مات کرد، پدر شدیداً عصبانی شد و رفتن او را به یک میهمانی بالماسکه که از مدت‌ها پیش انتظار آن را می کشید ممنوع کرد. البته بزرگترین جنگ بین پدر و دختر آن زمان در گرفت که لنی شد و به عملی کردن آرزوی خود نمود. ریفنشتال در 16 سالگی مخفیانه در یک مدرسه رقص نام‌نویسی کرد. او اول دوره ابتدای رقص را گذران و پس از آن بدون اطلاع پدر و با پشتیبانی مادر در کلاس باله شرکت کرد. مدتی به خوبی سپری شد. سپس لنی نمایشی در مدرسه اجرا کرد که مورد توجه بسیار واقع شد. یکی از آشنایان خانوادگی آنان رقص لنی را دید و چندی بعد برای داشتن چنین دختر با استعدادی به پدر او تبریک گفت. دعوای خانوادگی شدیدی در گرفت. پدر لنی مدیر یک شرکت سرویس‌های بهداشتی بود، بنابراین شغل خوبی داشت و می‌خواست دخترش هم به همان کار ادامه دهد. رقاصانی که با دامن‌های کوتاه روی صحنه جست و خیز می‌کردند از نظر او خانم‌های محترمی نبودند. همسرش را تهدید به طلاق کرد و هفته‌های متمادی کلمه‌ای با لنی حرف نزد. می‌خواست آنطور که خود می‌گفت این کارهای احمقانه را از بر او بیرون کند و به همین دلیل در بهار سال 1919 او را به یک شبانه روزی دخترانه فرستاد. در آنجا هم تئاتر بازی می‌شد و لنی با میل تمام در آنها شرکت می‌کرد. البته رقص را هم کنار نگذاشت. کفش‌های بالای خود را همراه برده بود و هر روز از ساعت 5 صبح تا ساعت 8 که زمان آغاز درس بود تمرین می‌کرد. او پس از یک بار شبانه روزی را ترک کرد. پدرش گمان می‌کرد وقت آن رسیده است که لنی تعلیم مناسب را برای شغل آینده خود ببیند. لنی می‌دانست که پدر میل دارد او را در شرکت خود استخدام کند، بنابراین به او پیشنهاد کرد به عنوان منشی او مشغول به کار شود. در مقابل او هم باید به لنی اجازه می‌داد که مجدداً به کلاس باله برود، البته فقط برای تفریح و نه اینکه آن را به صورت کاری جدید تلقی کند. برخلاف انتظار لنی، پدرش موافقت کرد لنی ریفنشتال طی ماه‌های بعد ماشین‌نویسی، تورنویسی و حسابداری را یاد گرفت. هفته ای سه بار به کلاس باله می رفت و تنیس بازی می کرد. همه چیز به نظر فوق‌العاده می رسید، اما شبی پدر دوباره عصبانی شد و داد و بیداد کرد. برنی تهمت می زد که فقط به فکر نمایش روی صحنه است، دروغ می گوید و بالاخره هم او را ناامید می کند. عصبانیت پدر با این کلمات به پایان رسید. من دیگر دختری ندارم. بنابراین برنی چمدان خود را بست و نزد مادر بزرگ خود به شارلوتنبورگ در برلین رفت. ناراحت بود ولی در عین حال بیشتر احساس آزادی میکرد. همان شب تصمیم گرفت به عنوان هنرپیشه سیاه لشکر در تئاتر مخارج خود را تمرین کند و در ضمن آن قد تمرین کند که به عنوان رقصندک باله موفق شود. ولی روز بعد پدرش کمی آرام شد. او را به دفتر خود خواند و گفت: من شخصاً اطمینان دارم که تو استعداد نداری و هرگز از حد متوسط بالاتر نخواهی رفت، اما نمیخواهم بعداً بگویی که من زندگی تو را نابود کردم. به این ترتیب پدر با ادامه درس باله او موافقت کرد. همان روز اسم لنی را در یک مدرسه باله نوشت که یک معلمه روز که زمانی بالرگن مشهوری بود آن را اداره میکرد. بنابراین لنی در 19 سالگی شروع به یاد گرفتن باله کلاسیک کرد. البته در واقع برای حرفی شدن در این رشته دیگر دیر بود، اما او جاه طلب و زیبا بود و به زودی یکی از بهترین شاگردان آن مدرسه شد. در اکتبر سال 1923 در 21 سالگی اولین نمایش رقص تک نفره خود را در مونیخ اجرا کرد. او 10 رقص برنامه را خود تنظیم کرده و مادرش لباس‌های مخصوص را دوخته بود. لنی ریفنشتال مورد تحسین منتقدین واقع شد. سپس در بلی نمایشی داد که در آن 4 موضوع را با رقص بیان می‌کرد: اروس، آتش، فداکاری، رهایی. تماشاشیان به شدت او را تشویق می‌کردند و کارگردان افسانه‌ای ماکس راینهارت او را به تئاتر آلمان برد که خودش مدیر آنجا بود. لنی ریفنشتال طی اواسط دهه 20 در کل، درستن، پراگ و زوریخ به عنوان بازیگر میهمان روی صحنه رفت. او برنامه‌های تک نفره‌ای نیمی ایزادورا دونکان و نیمی لوی فولر برای خود تنظیم کرد که طی 6 ماه 70 شبانه‌ها را نمایش داد. در سال 1924 موفقیت شغلی او به عنوان رقصنده با همان سرعتی که آغاز شده بود به پایان رسید. هنگام نمایشی در پراکین یک جهش بر زمین خورد و زانوی خود را مجروح کرد. پس از آن با عصای زیر بغل دنگ می‌زد و پزشکان به او توصیه کردند تا 6 ماه از خود مراقبت کند. در همان زمان آرنولد فان که تهیه کننده بود نوعی فیلم بر روی پرده‌های سینما آورد که خیلی زود به صورت مد درآمد. فیلم‌های عشقی که در منطقه آل بازی می‌شد. لنی فیلم گوه سرنوشت را دید و تحت تاثیر قرار گرفت. می‌خواست حتماً با فرانک آشنا شود که با کمک چند تن از دوستانش در این کار موفق شد. فرانک را برای بازی در یک فیلم سینمایی به نام کوه مقدس استخدام کرد. لنی در آن فیلم در کنار لوئیس همکن نقش اصلی زن را بازی می‌کرد که چند صحنه رقص هم داشت. در سال 1926 با این فیلم که در منطقه کوهستانی بازی می‌شد، در واقع دومی موفقیت کاری لنی به عنوان هنرپیشه آغاز شد. او طی 5 سال بعد بارها در نقش‌های مختلف روی پرده سینما را و موفق‌ترین فیلم‌های او طوفان‌های مونبلان و جادوی سفید بودند. ظاهر از زندگی خصوصی لنی ریفنشتال هم درست مانند فیلم‌های او طولانی بوده است. در هر حال خبرنگاری به نام بلافرام از ماجراهای عشقی متعددی نام می‌برد. به ادعا می‌کرد خود شاهد دوران کوتاه خوشبختی لنی و آرنولد فرانک بوده است. سر و کله نقاشی به نام جکل پیدا شد که البته او هم جای خود را به قهرمان اسکی هانس شنایدر داد. از قرار معلوم لنی عاشق قهرمانان اسکی بود، زیرا خیلی زود جای شنایدر را به گوسی لانشنر عوض کرد. هیچ کدام از این ماجراهای عشقی دوام زیادی نداشتند. علاقه لنی به هیچ یک از این مردان به اندازه علاقه‌اش به فیلم عمیق نبود. ارتباط او با مردان تحت تاثیر ارتباط والدینش قرار داشت. مادرم زن فوق‌العاده‌ای بود، اما تبدیل به بردگی پدرم شد. او پدرم را خیلی دوست داشت، ولی بلاهایی که به سرش آمد وحشتناک بود. من با او رنج می‌کشیدم. از قرار آینده که او با طور دیگری می‌شد. میل من مبنی بر استقلال به تدریج شدیدتر می‌شد. اصلا دلم نمی‌خواست در زندگی خود وابسته به چیزی باشم. وقتی دیدم پدرم گاهی چه رفتاری با مادرم دارد، اگر نمی‌توانست دکمه یقه یا حارزده خود را باز کند، ممکن بود مثل یک فیل لگد بزند. با خود سوگند خوردم که در زندگی آینده‌ام هرگز اختیارم را دست کسی ندهم و فقط طبق اراده خودم تصمیم بگیرم. از طرف دیگر لری مردانی مانند پدرش را جذاب می‌یافت، مردانی که قوی و موفق بودند یا دست کم اینطور به نظر می‌رسیدند، مثلا سوارکار مشهور آن زمان، بهترین تنیس‌باز آلمان و همان اسکی‌بازانی که بلافاصله نامی با جز این دسته بودند. او برعکس رفتاری تحقیرآمیز با مرد جوان کم‌رویی داشت که از جوانی او را تحسین می‌کرد. نام آن مرد والتر بود و به قدری عاشق من بود که اگر از او می‌خواستم حاضر بود در قفس شیر برود. البته لنی درخواست را نکرد، بیشتر سعی کرد او را راضی کند که یک کلاهکیس بلند روی سر خود بگذارد، گوشوار بیاندازد، لباسهای دخترانه بپوشد و همراه او به کلاس ژیمناستیک برود که از آن روز توسط مربی جدیدی اداره میشد. ضمن اینکه مربی پرشهای عالی دختره که تازه وارد را روی بارفیکس تحصیل میکرد، باقی شاگردان خنده خود را فرو می‌خوردند. لنی جوانک عاشق را کاملا رد نکرد، اما فاصله خاصی را با او حفظ می‌کرد تا اینکه والتر روزی دست به خودکشی زد. سومین موفقیت شغلی لنی ریزنشتال در سال 1931 آغاز شد. او آن زمان در کنار هنرپیشگی در کار تهیه و به خصوص کارگردانی فیلم‌ها هم فعالیت می‌کرد. اولین فیلم او به نام نورابی که عنوان فری افسانه یک کوه در دولومیتن را داشت، با موفقیت زیادی روبرو شد. خود لنی در آن نقش یک دختر دهاتی را بازی می‌کرد. آن فیلم به خاطر فیلمبرداری عجیب، برش و تکنیک‌هایی که در آن زمان بسیار پرخرج بودن سر و صدای زیادی ایجاد کرد. در سال 1932 فیلم نور آبی در جشنواره ونیز جایزه‌ای دریافت کرد. در پاریس و لندن هم بیش از یک فازوی پرده سینماها بود. راه لنی ریزنشتال در فوریه که سال 1932 از نور آبی به غبار قهوه‌ای کشیده شد. او برای اولین بار در زندگی به یک گرد همای سیاسی رفت که در آن آدولف هیتلر در مجتمع ورزشی برلین سخنرانی میکرد. او تأثیر آن اتفاق را روی خود با این کلمات تشریح کرد: عجیب بود که من درست در همان لحظه تقریبا یک رویا میدیدم که نمیتوانم آن را فراموش کنم. به نظرم میرسید که سطح زمین ناگهان درست مانند نیمکره‌ای که با شکافی از هم باز شود مقابل من گسترده گردید و آب زیادی با فشار از آن خارج شد. به شدتی که به آسمان رسید و زمین را به لرزه درآورد. لنی ریفنشتال هم مانند هزاران تماشاگر دیگر دچار کششی غیر قابل مقاومت شد و اجازه داد این فشار او را همراه خود ببرد. این سخنران نافذ که نوید قدرت و موفقیت می‌داد در خاطرات زندگی اومان. لنی در 18 می سال 1932 برای هیتلر نامه ای نوشت: آقای هیتلر محترم، به تازگی برای اولین بار در زندگی خود به یک گرد همای سیاسی رفتم. شما در مجتمع ورزشی سخنرانی کردید. باید اعتراف کنم که شما و شور و شوق تماشاگران مرا تحت تاثیر قرار دادند. بسیار میل دارم که شخصا با شما آشنا شوم. متاسفانه طی چند روز آینده آلمان را به مدت چند ماه ترک می کنم تا فیلمی در ایرلند بسازم. بنابراین ملاقات شما قبل از سفر به نظرم غیر ممکن به نظر می رسد. همچنین اصلا نمی دانم که آیا این نامه هرگز به دست شما خواهد رسید یا نه. پاسخ شما مرا بسیار خوشحال خواهد کرد. با درودهای فراوان، لنی ریفنشتال. یک روز قبل از اینکه تیم فیلمبرداری برای تهیه فیلم کمک کوه یخ راه بیفتد، زنگ تلفن لنی به صدا درآمد. آجودان هیتلر از او خواست فوراً به ویلهلم فاون برود. پیشوا می‌خواست با او صحبت کند. در واقع دیر وقت بود، اما لنی فکر کرد بهتر است به خاطر هیتلر تیم خود را تنها بگذارد و مصاحبه‌هایی را که قرار بود قبل از سفر انجام دهد لغو کند. شکی نبود که این کار را انجام داد. در یادداشتی به کارگردان نوشت باید برود و او مجبور است خودش به تنهایی در مقابل عکاس‌ها قرار بگیرد. اما حتما قبل از حرکت کشتی به سمت گروندند خود را به هامبورگ می‌رساند. صبح روز بعد با قطار به ویلهلمزهافن رفت که آجودان‌های هیتلر در آنجا به استقبال او آمده بودند. حوالی غروب هیتلر در ساحل دریای شمال قدم زد. آنان در مورد سینما و فیلم‌های صحبت کردند که لنی در آنها بازی کرده بود. هیتلر در همان گفتگوی اول به لنی پیشنهاد کرد به محض به قدرت رسیدن فیلم های او را بسازد، اما لنی اعلام کرد که استعدادی در ساختن فیلم های سفارشی داده شده ندارد. پس از شام یک بار دیگر در کنار ساحل گردش کردند و هیتلر در مورد لودویگ دوم و ریشارد اشتراف صحبت کرد، اما ناگهان ایستاد. لنی وحشت کرد چون هیتلر او را در آغوش گرفت. او در خاطراتش نوشت: او با هیجان به من نگریست. اما وقتی زن با آرامی هیتلر را کنار زد، فوراً او را رها کرد، اسبان خود را به سوی آسمان برد و فریاد زد: تا وظیفه خود را به پایان نرساندم، اجازه ندارم زنی را دوست داشته باشم. لنی این بار به دوستدار و طرفدار خود نخندید، در حالی که حرکات هیتلر باید مضحک‌تر از جهش‌های روی بارفیکس والتر در کلاس ژیمناستیک دختران بوده باشد. به جای آن عمیقاً متأثر شد. از آن ملاقات پشیمان بود، اما با تمام این احوال به هیتلر قول داد پس از بازگشت از گرونلند بود تماس بگیرد. لنی به قول خود عمل کرد و هیتلر بیدرنگ او را برای صرف چای به هتل کایزرپورت دعوت نمود. پس از گفتگوی بی اهمیت، آژودان هیتلر او را برای دیدن یک سخنرانی به مجتمع ورزشی برد که لنی این کلمات هیتلر را از آن خطبه به خاطر سپرد: منافع جمع بر منافع فردی ارجحیت دارد. این جمله عمیقاً در لنی اثر گذاشت و بعدها نوشت: تا کنون بیش از هر چیز به علایق شخصی خود اهمیت می‌دادم و به انسان‌های دیگر فکر نمی‌کردم. کاملاً خودخواهانه زندگی می‌کردم. خجالت زده شدم و در آن لحظه آماده فداکاری در راه دیگران بودم. شاید من تنها کسی نبودم که این احساس را داشت. احتمالاً بسیاری به همین دلیل قادر نیستند از فرقین‌های هیتلر بگریزند. پس از سخنرانی فقط یک فکر داشتم، آن همین بود که هرچه زودتر به خانه بروم. تقریبا فرار کردم. نمیخواستم وارد جریانی شدم که ممکن بود استقلال مرا به خطر بیاندازد. لنی فقط کمی تحت تأثیر تلقین‌های هیتلر قرار گرفت. سپس روح هنرمندانه استقلال طلب او بازگشت. از آن زمان کارگردان جوان مرتب به ضیافت‌هایی که هیتلر برگزار می‌کرد دعوت می‌شد. هیتلر خیلی زود به ملاقات لنی در آپارتمان او رفت. عکاسی به نام هاینریش هوفمان هم همراه او بود که میل داشت عکس‌های فیلم نور آبی را ببیند تا بتواند فضاسازی سینمای ریزنشتان را بررسی کند. هیتلر روی دیوارهای آتلیه او چند طراحی با زغال اثر کیت کلوویتس را دید، البته از تصاویر زنان ستم دیده با کودکانشان. او اصلا به اندازه کتابی که روی میز تحریر لنی یافت خوشش نیاورد. نظر به من، هیتلر آن را ورق زد و در حاشیه یادداشت‌های متعددی دید، مثلا غلط است، خوب است یا چه اشتباهی. هیتلر به لنی نگاه کرد و گفت: شما منتقد تندروی هستید، ولی ما هم در مقابل یک هنرمند ایستاده. دست کم لنی کتاب او را با دقت خوانده بود، پس باید می‌دانست هنوز چه کارهایی از دست این مرد برمی‌آید. اما با وجود مطالعه کتاب بعدها نوشت: من این موضوع را که انسان‌های با نژاد یهودی به اردوگاه‌های مرگ منتقل می‌شدند تا در آنجا از بین برده شوند پس از جنگ از متفقین شنیدم. بسیاری از مردم آنطور که لنی میگفت کاملا خودخواهانه زندگی میکردند و سرگرم‌تر از آن بودند که به مردم دیگر فکر کنند. در دسامبر سال 1932 صحنه‌ای به وجود آمد که برای هیتلر عادی بود. او مکنونات روحی خود را برای لنی ریفنشتال بازگو کرد. هیتلر بارها برای زنان مورد علاقه خود این کار را انجام داده بود. این صحنه همیشه بر اساس یک موضوع پیش می رفت. او به حد وفور نسبت به خود احساس ترحم می کرد و ترگویی خود را با اعلام یک خودکشی احتمالی به پایان می رسد. در آن روز که 8 دسامبر بود، گرگور شراسر از مناصب خود در حزب NSDAP استعفا داد و به همین دلیل حزب در آستانه نابودی قرار گرفت. آنطور که لنی بعدها نوشت، هنگامی که شب هنگام در سالن پذیرایی هیتلر با او ملاقات کرد، به از این خیانت بسیار ناراحت بود. سپس گفت: اگر حزب از بین برود، باید به زندگی خود هم خاتمه بدهم. لنی دید که هیتلر به سختی نفس می‌کشد و دستانش در هم گره خوردن. ناگهان متوجه شد به چه دلیل او را دعوت کرده است. هیتلر به شخصی نیاز داشت که بتواند به او اطمینان کند. هیتلر با وجود تشویش زیاد هرگویی خود را اجرا کرد، اما لنی خوشحال بود که اجازه سخن نمی‌یافت، زیرا من نمی‌توانستم حرف بزنم. زیاد از حد ناراحت بودم. بدون ادا کردن خطاب یک کلمه اتاق را ترک کردم. ولی احتمالاً او اصلا آن شب وارد منزل هیتلر نشده است، زیرا بر اساس نظریه تاریخ‌دانی به نام آنا ماریا زیگمون، هیتلر شب 8 دسامبر را در منزل گوبلز‌ها گذراند. بیشتر احتمال دارد لنی که خاطرات خود را پس از 80 سالگرد تولد خود نوشت در تاریخ آن ملاقات اشتباه کرده باشد، چرا که بخشی از آن ماجرا یعنی تهدید هیتلر به خودکشی کاملا باور کردنی به نظر می رسد. لنی چند روز پس از 8 دسامبر برای چندمین بار با یکی از شخصیت‌های مشهور ناسیونال سوسیالیست‌ها ملاقات کرد که می‌خواست رازی را با او در میان بگذارد. آن شخص یوزف گوبلز بود که بدون خبر قبلی زنگ آپارتمان او را به صدا درآورد. گوبلز به او گفت: من نگران بودم و میل داشتم با شما درد و دل کنم. لنی از گوبلز خوشش نمی‌آمد، بنابراین به سرعت با او خداحافظی کرد، اما گوبلز سرسخت بود. بارها به او تلفن کرد و بارها می‌خواست او را ملاقات کند. یک مرتبه که گوبلز در خانه لنی بود، یکی از شعرهای فریدریش نیچه را دکلمه کرد و در خاتمه به عشق خود نسبت به لنی اعتراف نمود. لنی اتفاقی که پس از آن افتاد را این گونه تشریح کرد: او واقعا در مقابل من زانو زد و حتی شروع به گریه کرد. چه جنونی! من هاج و واج به گوبلز زانو زده نگاه میکردم، اما وقتی مچ پاهای مرا گرفت دیگر تحمل نکردم، روی برگرداندم و از او خواستم آپارتمان مرا ترک کند. زنگش پرید و هنگامی که درنگ او را دیدم فریاد زدم: شما دیگر چه انسانی هستید؟ یک همسر فوق‌العاده و یک بچه شیرین دارید، رفتار شما وحشتناک است. سپس او را بیرون کرد. خود گوبلز اصلا کلمه ای از این ماجرا در دفتر خاطرات خود ننوشت، اما لنی اطمینان داشت که گوبلز هرگز این تحقیر او را نبخشید. در تابستان سال 1933 پیشنهاد خاصی از طرف آدولف هیتلر به لنی شد. هیتلر از او خواست که با یوزف گوبلز مدیریت هنری فیلمسازی آلمان را بر عهده بگیرد، ولی لنی نپذیرفت. از طرفی میل نداشت با یوزف گوبلز کار کند و از طرف دیگر خود را هنرپیشه و کارگردان می‌دانست، نه مأمور و کارگزار. پس از مدت کوتاهی پیشنهاد بعدی ارائه شد: لنی باید فیلمی از کنگره سال 1933 حفظ می‌ساخت، ولی بر اساس شهادت خودش به هیچ عنوان اطلاعی از این موضوع نداشت. پیشنهاد هیتلر از طریق وزارت پروپاگاندا به او داده نشد. اواخر آگوست تیم گفتگو با هیتلر اطلاع یافت که از او چه تقاضایی دارد. این بار فکر نمی‌تواند پیشنهاد هیتلر را رد کند، اما از ساختن فیلم خوشحال نبود. فقط چند روز وقت داشت که تدارک لازم را به عمل آورد و علاوه بر آن تاکنون فیلم مستند نساخته بود. البته بر اساس یادداشت‌های دفتر خاطرات یوزف گوبلز، اولین گفتگوها در مورد فیلم در ماه می انجام شد و سپس در 14 جولای به توافق رسیدند. هیتلر روز 30 آگوست کنگره را افتتاح می‌کرد. بنابراین لنی دقیقاً 6 هفته وقت داشت که تدارکات لازم را ببیند. در هر صورت نتیجه که زیاد جالب نشد. پیروزی ایمان بیشتر یک فیلم یک ساعته تبلیغاتی شد که حتی خود لنی هم حاضر نبود یک بار دیگر آن را ببیند، اما هیتلر و رفقای حزبی او بسیار راضی بودند. هنگامی که NSDAP مجدداً در سال 1934 به لنی پیشنهاد ساخت فیلم کرد، شرایط به مراتب بهتر بود. کارگردان در رابطه با قالب هنری فیلم آزادی کامل داشت و هیتلر به او قول اکید داد که گوبلز و افراد او اجازه دخالت در نوار شماره 8 کتاب زنان هیتلر، نویسنده اریش شاکه، ترجمه مهشید میرمعزی. صفحه 294. هنگامی که NSDAP مجدداً در سال 1934 به لنی ریفنشتال پیشنهاد ساخت فیلم کرد، شرایط به مراتب بهتر بود. کارگردان در رابطه با قالب هنری فیلم آزادی کامل داشت و هیتلر به او قول اکید داد که گوبلز و افراد او اجازه دخالت در کار لنی را ندارند. این موضوع و مصالحه ناپذیری او در به تصویر درآوردن کنگره سالانه حزب در نورنبرگ موجب شد که لنی دشمنان زیادی در حزب پیدا کند. رهبران حزب اعتراض می‌کردند که از آنان کم یا اصلا فیلم برداری نشده. برای ساختن فیلم یک گروه 170 نفری در اختیار او قرار داشتند، از جمله 18 فیلم بردار که هر یک دستیاری داشت. وظیفه لنی این بود که از یک سری نطق، رژه و فریادهای شادی خسته کننده یک فیلم 2 ساعته بسازد که مانند اخبار فراسری نباشد، بلکه یک فیلم هنری باشد که در ضمن تمام شکوه و عظمت ناسیونال سوسیالیست ها را نشان دهد. لنی جلوه های ویژه متعددی در نظر گرفت که تا آن زمان به آن شکل وجود نداشت و حتی امروز هم رپرتوار استاندارد فیلم‌های مستند محسوب می‌شود. برای مثال آسانسورهایی که در کنار میله‌های پرچم ساختند که دوربین‌ها می‌توانستند تا ارتفاع 38 متری بالا بروند. نتیجه فوق‌العاده بود. لنی موفق شد این گرده همایه از این با که گوبرز و وزارتخانه او ترتیب داده بودند به طرز چشمگیری روی پرده سینما بیاورد. پیروزی ایمان فیلمی شد که نه تنها منتقدین فیلم در آلمان آن را به لحاظ هنری منحصر به فرد خواندند، بلکه هنوز هم یکی از بهترین فیلم‌های مستند تاریخ محسوب می‌شود. در ضمن برای ناسیونال سوسیالیست‌ها هم تبلیغی خارق‌العاده بود. فیلم که موسیقی واگنر را همراهی می‌کرد، صحنه‌های شلوغ را نشان نمی‌داد، بلکه به وسیله تنظیم ماهرانه دوربین‌ها و جلوه‌های خاص تصاویری تلقین‌آمیز می‌ساخت که هزاران تماشاگر را به سوی خود جلب می‌کرد. لنی با این فیلم وارد جرگه فیلمسازان بین‌المللی شد و در نمایشگاه بین‌المللی پاریس برای این فیلم مدال طلا گرفت. لنی ریفنشتال هم مانند کنگره حزب می‌دانست چگونه باید وارد صحنه شود. او کتابی از جریان ساخت فیلم نوشت که باید اسم آن را کتاب فیلم می‌گذاشت. در آن کتاب بیشتر عکس‌های کارگردان هنگام تهیه فیلم به چشم می‌خورد. با وجود اینکه لنی در واقع کارهای سفارشی را رد می‌کرد، یک بار دیگر در سال 1935 موافقت کرد فیلمی در مورد NSDAP بسازد. فیلم کوتاهی به نام روز آزادی درباره ارتش آلمان که به مناسبت تصویب مجدد خدمت اجباری وظیفه ساخته شد. فیلم برای اولین بار در ساختمان نخست وزیری رایش به نمایش درآمد و آدولف هیتلر تعداد زیادی ژنرال و 200 میهمان افتخاری تماشاگران آن بودند. در 25 دسامبر سال 1935 کارگردان فیلم به ملاقات حامی خود در آپارتمان او در مونیخ رفت. هیتلر برایش تعریف کرد که شب تولد مسیح را چگونه گذرانده است. با راننده در اتومبیل خود بدون هدف در آن حوالی آنقدر گردش کرد تا خسته شد. این بار از سرگویی فرق نظر کرد و از لنی پرسید مشغول چه کارید. لنی از شانس بزرگی تعریف کرد که از طریق پیشنهاد کمیته بین‌المللی المپیک به او روی آورده بود. قرار بود فیلمی در مورد المپیکی بسازد که در آینده در برلین برگزار می شد. هنگامی که لنی می خواست برود، هیتلر گفت می خواهد رازی را با او در میان بگذارد. از راه روی گذشتند و هیتلر در بسته‌ای را باز کرد. نگاه متعجب لنی به جزبه مجسمه دختری افتاد که با گل تزیین شده بود. هیتلر در حالی که به مجسمه اشاره می کرد گفت به شما گفته بودم که هرگز ازدواج نخواهم کرد. این دختر خواهرزاده من گری تنها زنی بود که می توانستم با او ازدواج کنم ولی سرنوشت نمی خواست. لنی و فیلمبرداران او حین بازی‌های المپیک سال 1936 400 هزار متر فیلم مصرف کردند. سپس او ماها برای برش فیلم به گوشه‌ای پناه برد. مهمترین بخش کارو برش و ترکیب تصاویر بود. لنی تخمین زد که حدوداً 3 سال برای به پایان رساندن فیلم لازم دارد. کمیته المپیک در ابتدا نمی‌خواست آن را بپذیرد، ولی کارگردان لجوج یک بار دیگر حرف خود را به کرسی نشاند. او خیلی خوب می‌دانست که تبدیل مسابقات المپیک به واقعی هنری تا چه اندازه مشکل است، ولی بعد فکری به ذهنش رسید. ناگهان خرابه‌های قدیمی المپ را در مقابل خود تصور کردم که از میان مه بیرون می‌آمد و معابد تصویر یونانی و مجسمه‌ها از جمله چشمم رد شد. آشیل، آفرودیت، مزودا و زئوس را دیدم. تصمیم گرفتم به همین ترتیب فیلم خود را آغاز کنم. این کار 2 ماه وقتش را گرفت. در واقع او تصاویر مشابه را طوری در کنار هم قرار داد که جذبه فیلم را از یک صحنه به صحنه دیگر بیشتر میکرد. در کل 1.5 سال طول کشید که هر 2 قسمت جشن خرقا و جشن زیبایی به پایان رسید. فیلم برای اولین بار به مناسبت تولد هیتلر در 20 آوریل سال 1938 به نمایش درآمد. پس از آن در بسیاری از شهرهای اروپایی روی پرده سینما قرار رفت و تقریبا در همه جا با نقدهای مثبتی روبرو شد. انجمن IOC بعدها برای آن فیلم مدال طلایی به لنی اعطا کرد. هیتلر در جولای سال 1938 ناگهان از کارگردان مورد علاقه خود خواست که به ملاقات او برود. این بار تصمیم نداشت برعکس روش همیشگی خود در مورد سیاست صحبت کند، بلکه موضوعی شخصی را مطرح کرد. گفت که رنی هم درست مانند او مثل یک حیوان زحمتکش کار می‌کند و باید بیشتر مراقب خود باشد. هنگامی که رنی از زندگی خصوصی هیتلر پرسید و جواب داد پس از اینکه تصمیم گرفتم سیاستمدار شدم، از زندگی خصوصی صرف نظر کردم. گفت که این کار برایش بسیار مشکل است، به خصوص وقتی با زنان زیبا روبرو می شود که میل دارند در کنارش باشند، اما او آدمی نیست که به دنبال ماجراهای کوتاه مدت باشد. ازدواج هم با فرضیاتی که در قبال آلمان دارد مطابقت نمی کند. یک بار دیگر در مورد گریم و مرگ او صحبت کرد. هیتلر در آن گفتگو کرمه ای از ابا بران بر زبان نیاورد. لنی از او پرسید نظرش راجع به یونیتی میدفورد چیست که همه دنیا می دانند عاشق هیتلر است. هیتلر جواب داد دختر بسیار جذابی است، اما من هرگز نمیتوانم با یک خارجی حتی اگر تا این حد زیبا باشد ارتباط نزدیکی داشته باشم. لنی این جمله را یک شوخی تلقی کرد، اما هیتلر به او اطمینان داد احساسات من به شدت میلی هستند که فقط میتوانم عاشق یک دختر آلمانی شوم. لنی از خود میپرسید اصلا چرا هیتلر اینها را برای او تعریف میکند. سپس خدمتکار گفتگوی آنان را قطع کرد. میخواست بر آن ساعت شب بداند آیا هیتلر هنوز با شخصی که برایش فیلم نمایش میداد کار دارد یا نه. هیتلر واقعا میخواست یک فیلم ببیند. آن شب کارگردان پس از بازگشت از خانه هیتلر مدت زیادی بیدار ماند و تا نوشت آن شب احساس کردم هیتلر عنوان زن مرا ستایش میکند. احساس زیبایی شناسی در لنی شدیدتر از آن بود که هیتلر را جذاب باید. لنی به آدولف هیتلر به عنوان مردی جذاب نمی نگرید، بلکه او را بیشتر پدیده می دانست که می توانم آن را تحسین کنم، ولی قادر به دوست داشتن آن نیستم. بعدها معکدن تحصیل کرد که ارتباط جنسی بین او و هیتلر وجود نداشته. لنی کمی پس از این ملاقات سفر طولانی به فرانسه، بلژیک و کشورهای اسکاندیناوی کرد تا در شهرهای مختلف در اولین نمایش فیلم المپیک حضور داشته باشد. سپس در ماه نوامبر به ایالات متحده رفت. او که عادت به موفقیت داشت در آنجا مورد استقبال قرار نگرفت، بلکه ناسزا هم شنید. بسیاری از آمریکایی‌ها او را یک خائن ناسیونال سوسیالیست می‌دانستند که به تازگی در شب شفاف رای چهره واقعی خود را نشان داده است. لنی از این احساس که فیلمش رو بایکوت کردن خشمگین شد و ناامید به آلمان بازگشت. لنی پس از آغاز جنگ دوم جهانی به جبهه رفت. میخواست خبرنگار جنگی شود، اما به عنوان به هیچ عنوان نمیشد در جنگ لهستان تصاویری به زیبایی بازیهای المپیک یافت. او به زودی دست از فیلمبرداری میدانهای نبرد برداشت. آغاز جنگ دوم جهانی به این معنا بود که او با جهت تازهی برای خلاقیت خود پیدا میکرد، بنابراین به پروژه جدیدی پرداخت که از مدت‌ها پیش برنامه آن را در سر داشت. می‌خواست فیلم زمین پس را بر اساس یک اپرا اثر اویگن د آلبرت بسازد. ارتباط لنی با آدولف هیتلر این جنگ تقریبا قطع شد، اما با او در ارتباط ماند. پس از شکست فرانسه برای هیتلر پرگراف تبریکی فرستاد که متن آن در 912 صفحه خاطرات او دیده نمی شود. با شادی غیر قابل وصفی به شدت هیجان زده و سرشار از سپاسگزاری، ما نیز همراه پیشوای خود بزرگترین پیروزی شما و آلمان یعنی ورود نیروهای آلمان را به پاریس جشن می گیریم. شما کارهایی انجام می دهید که برای هر گونه قدرت تخیل انسانی و در تاریخ بشریت بی‌نظیر است. چگونه می توانیم از شما قدردانی کنیم؟ تبریک گفتن برای نشان دادن احساساتی که مرا تحت تاثیر خود قرار داده است بسیار کم است. لنی، فیلمبرداری زمین پس مشکل بود. لنی احساس میکرد مقامات رسمی را تحت نظر دارد و مانع کارش میشود. با این حال برای آن فیلم از 68 سیاهی رشگر استفاده کرد که زندانی های اردوگاه ماسگران در سالزبورگ بودند. پس از جنگ دوم جهانی اعتراضات شدیدی به او شد، زیرا در سال 1949 نشریه ادعا کرد او سینتی و روما را وادار به کار اجباری کرده و در پایان مزد آنان را نداده است. لنی بر علیه این ادعا شکایت کرد و پیروز شد، ولی سال 1982 مجدداً در یک برنامه مستند تلویزیونی اعتراض مطرح شد. کارگردانی به نام نینا گلاتیس در فیلم دوران سکوت و تاریکی یک بار دیگر سرنوشت بازیگران سیاه لشکر زمین پس را مطرح کرد که چند تن از آنان در اردوگاه‌های مرکز بین رفته بوده. لنی برای بار دوم شکایت کرد، اما نینا برای ادعای خود محکوم نشد. البته باید این اتهام را پس می‌گرفت که لنی از افراد سیاهی لشکر شنیده است که همه آنان پس از پایان کار اجباری به آشوویتس منتقل و در آنجا نابود خواهند شد. اولین نمایش زمین پس در سال 1945 بود، اما دارای روح آن زمان نبود و ناموفق ماند. اواخر مارس سال 1944 لنی برای آخرین بار آدولف هیتلر را ملاقات کرد. او همواره آدولف مهربان را از هیتلر شریر جدا کرده بود. لنی عقاید نژادپرستانه آن سیاستمدار را رد می کرد، اما در مقابل او مؤدب و مهربان بود. از همان ابتدا مغلوب نیروی جادوی این مرد شده بود. هیتلر از طریق آجودانهای خود مطلع شد که لنی در کیتسکوئل ازدواج کرده است. برای عروس و داماد یک سبد گل فرستاد و هر دو را به برکوف دعوت کرد. در این بین شور و هیجانی که لنی هنگام شکست پاریس هنوز آن را احساس میکرد به طرز محسوسی سرد شده بود. او تصمیم گرفت از هیتلر بپرسد چرا از شهرهای بمباران شده ی آلمان بازی نمیکند. اما باز هم سکوت کرد. مثل اغلب اوقات هنگام گفتگو تقریبا یک ساعت گوش کرد. هیتلر از بازسازی پس از جنگ و ایتالیایی ها سخن گفت که دیگر اجازه نداشتن وارد خاک آلمان شود. او حتی یک سوال از داماد نکرد و تازه خود عروس هم نتوانست کلمه‌ای بر زبان بیاورد. عقیده ی لنی به نظر می رسید که هیتلر پس از آخرین ملاقاتشان سالها پیر شده است. متوجه لرزش دست و نگاه مشوش هیتلر به اطراف شد. او هم فکر می کرد دیگر هیتلر را نخواهد دید. در سال 1945 سازمانی یا به عبارتی دادگاهی تشکیل شد که در مورد فعالان ناسیونال سوسیالیسم تصمیم گیری میکرد. از طرف دیگر در همان سال تدابیری با هدف جلوگیری از ادامه فعالیت این گروه اندیشیده شد. لنی پس از جنگ بازداشت شد و افسران آمریکایی روزانه ساعت او را بازجویی کردند. بارها مجبور به تشریح پروسه موفقیت خود در آیش سوم شد. از او میخواستند تمام آن چیزهایی که در مورد آدولف هیتلر میداند را بکرات تعریف کند. روزی پزشکی به ملاقات او آمد و میخواست بداند آیا هیتلر ناتوانی جنسی داشته و شکل ظاهری اعضای خاصی از بدن او چگونه بوده است. لنی خشمگین شد، پزشک را بیرون کرد و برای چندمین بار در زندگی اسبابش به هم ریخت. در سال 1948 متفقین لنی را آزاد کردند و در گروه دنبال روها قرار دادند. پس از جنگ مدت سختی کشید تا به لحاظ کاری مجدداً آغاز به کار کند. احساس میکرد او خیانت شده است و او را کنار گذاشتند. لنی کلاً 50 بار از خبرنگاران شکایت کرد. آنان تهمت میزد که قاتل آبرو هستند. او در اکثر آن دادگاه‌ها پیروز شد. از دهه 60 او علاوه بر فیلمسازی به عکاسی نیز روی آورد. او دو کتاب عکس درباره نباب چاپ رسان که قبیله‌ای در سودان بود، تصاویر زیبایی از فیلم المپیک و موفقیت غیرقابل وصف خود را با آن عکس‌ها تلفیق کرد. در دهه 70 و در سن 72 سالگی غواصی یاد گرفت و در زیر آب فیلم‌هایی درباره تپه‌های دریایی و مرجان‌ها ساخت. حتی حالا و در آغاز هزاره جدید روی پروژه‌های جدیدی کار می‌کند و برای سفر به زیر دریا و دیدن مرجان‌ها نقشه می‌کشد. او اکنون با داشتن بیش از 97 سال هنوز غواصی می‌کند و به دنبال موضوعاتی است که فیلمبردارش که 40 سال از او جوان‌تر و شریک زندگی‌اش است از آنها فیلمبرداری کند. بر اساس خبری که از مطبوعات پخش شد، هنرپیشه مشهور آمریکایی جودی فاستر تصمیم دارد فیلمی از داستان زندگی کارگردان بی همتای آلمانی بسازد. هنرپیشه 37 ساله آمریکایی طی گفتگویی که در مونیخ انجام شد گفت زندگی زنی که به یک اندازه مورد تنفر و تحسین بود واقعا ارزش فیلم شدن را دارد. فیلم زندگی لنی فوق‌العاده خواهد شد. من این زن را تحسین می‌کنم. در حال حاضر لنی در خانه‌ای در کنار دریاچه اشتراندل زندگی می‌کند که یک خیاطی با مدرن‌ترین وسایل هم جزء آن است. فصل 13 کریستا شرودر عوامر صفحه 308. کریستا شرودر در سن 21 سالگی آگهی کوچکی در روزنامه خواند که زندگی او را به شدت تغییر داد. رهبری راش NSDAP به یک منشی در مونیخ نیاز داشت. 87 زن و دختر خود را برای احراز این پست معرفی کرده بودند. او جز آن دسته بود که برای مصاحبه به ساختمان پشتی در خیابان شلینگ شماره 50 دعوت شد و ظاهرا تاثیر خوبی از خود بر جای گذاشت. کریستا شرودر فری و بدون قرض‌تاز می‌کرد و به همان اندازه هم به تند نویسی تسلط داشت. او اوایل مارس سال 1930 استخدام شد و از آن به بعد در بخش های مختلف حزب کار کرد. علایق سیاسی دلیل کار کردن برای ناسیونال سوسیالیسم ها نبود، بلکه او فقط میخواست کار کند. کریستا شرودر قبل از اینکه به خیابان شلینگ برود خود را برای کار به شرکت های متعددی معرفی کرده و حتی چند پیشنهاد کار، البته با حقوق بسیار دور شده بود، بالاخره با حقوق پیشنهادی NFPAP موافقت کرد. در ابتدا اطلاعی از اهداف واقعی کارفرمای خود نداشت و به نظرش زیاد هم پر اهمیت نبود. او بعد از جنگ دوم جهانی گفت اگر آن زمان در سال 1930 جای آگهی NFPAP آگهی KPD گروه اقتصادی حزب کمونیسم آلمان قرار داشت، شاید من کمونیست می شدم. او از آغاز به عنوان منشی شخصی هیتلر کار نمی کرد. البته یک بار در سال اول استخدامش به دلیل غیبت منشی هیتلر به خانه قهوه خوانده شد. در آن روز یک شنبه هیتلر استخباری دوستانه از او کرد، به او رویه داد که می تواند حتی کلمه را قرطاد کند، زیرا این دیکته هنوز در سطح یک تر هست. ظاهراً هیتلر از کار کریستا شرودر راضی بود، چون هنگام خداحافظی یک جعبه شکلات به او هدیه کرد. اسم اصلی کریستا امیلی فیلیپینه بود که زیاد از آن خوشش نمی آمد. او را کریستا یا کریستینه صدا می کردن. از اهالی شمال آلمان بود و در 19 مارس سال 1908 در هانوفر موندن به دنیا آمد. او نزد مادر رشد کرد و هرگز پدر خود را ندید. با این احوال ارتباطی صمیمی هم با مادرش نداشت. امیلی در کمال سختگیری تربیت شد و هرگز عشق و علاقه ای را که مشتاق آن بود دریافت نکرد. سپس به دبیرستان رفت و در خاتمه دوره کارآموزی بازرگانی را در سیف شروع در دید که کارخانه متعلق به یکی از پیشاوندان دور آنان بود. 3 سال بعد پس از پایان دوره کارآموزی در همان شرکت به عنوان تندنویس با ماشین تحریر شروع به کار کرد. به کار خود علاقه داشت و مرتب کلاس‌های می‌رفت که تسلط او را در تندنویسی بیشتر می‌کرد. بارها در مسابقات تندنویسی با ماشین تحریر شرکت کرد و حتی چند جایزه برد. کریستا شرودر پس از مرگ مادرش در سال 1926 در حالی که تنها 18 سال داشت ناگهان تنها شد. ظاهراً آن زن جوان بدون مشکل خاصی بر غم مرگ مادر غلبه کرد، زیرا در هر صورت عادت به استقلال داشت. در اکتبر سال 1929 به ناگورد شهر کوچکی در حاشیه جنگل سیاه نقل مکان کرد و در آنجا در دفتر یک وکیل مشغول به کار شد. اما در آنجا امکان پیشرفت شغلی وجود نداشت. او گمان می‌کرد در مونیخ امکان یافتن یک کار بهتر به مراتب ساده‌تر است. پس از اساس‌کشی به مونیخ متوجه شد که در اشتباه بوده است، زیرا آن زمان در همه جا و حتی در مونیخ بیکاری حکمفرما بود. درست قبل از اینکه پس‌انداز ناچیز او به اتمام برسد، به استخدام NFPAP درآمد. کریستا شرودر اوایل مارس سال 1933 و پس از به دست گرفتن قدرت به برلین منتقل و خیلی زود در اداره آجودان‌های شخصی پیشوا مشغول به کار شد. روزی هنگامی که کریستا شرودر چند نامه برای امضا کردن به آجودان هیتلر میداد، ناگهان هیتلر وارد اتاق شد. نگاهی به کریستا شرودر انداخت و گفت ما یکدیگر را نمی‌شناسیم. زن جواب داد بله آقای هیتلر، من یک مرتبه در مونیخ چیزهایی برای شما نوشتم. کریستا شرودر در ملاقات بعدی از صدر اعظم رایش تقاضای یک عکس امضا شده نمود. هیتلر قبل از اینکه امضا کند اسم کریستا شرودر را پرسید. کریستا گفت من یک نامه زشت دارم، اسم من امیلیست. هیتلر جواب داد نگوید اسم شما زشت است، این نام زیبایی است، اولین معشوقه من همین نام را داشت. هیتلر از طریق آجودان خود مطلع شد که کار کریستا شرودر بسیار عالی است. او نه تنها سریع و بدون غرض کار میکرد، بلکه ابتکار عمل هم داشت. مدتی بعد پیشوا او را منشی مخصوص خود کرد. کریستا شرودر ضمن دیکته کردن در اتاق آدولف هیتلر به سر می برد. در غیر این صورت بیشترین زمان کاری خود را در بزلا بخش آجودانهای نخست وزیری رایش می گذران که فاصله زیادی با اتاق هیتلر نداشت. در آنجا ماشین تایپ روی یک میز اداری در اتاقی زیر پله ها قرار داشت که مبلمانی ساده و در این حال قابل استفاده داشت. یک آباژور، یک مبل راحتی، قفسه آهنی، یک کمد لباس، یک دستشویی، یک آینه و میزی 8 گوش با صندلی هایی که محل نشیمن آنها حفیری بود. در کنار ماشین تایپ قرار داشت. او در آغاز همراه یوهانا وولف در این اتاق کار میکرد که اولین منشی هیتلر بود و سال 1937 یک منشی دیگر به نام گرادا درانوفسکی هم به جمع آنان اضافه شد. کریستا شرودر بعدها در خاطرات خود نوشت: روزی هیتلر که به طور اتفاقی از کنار اتاق زیر پله‌ها رد میشد ما را دید که در آنجا نشسته، سوال کرد یا اجازه دارد در کنار ما بنشیند یا نه. هیتلر از آن یک ساعت که به گفت بدن گذشت و کاملا اتفاقی پیش آمده بود به قدری خوشش آمد که بارها در همان ساعت به ما سر می زد و بعدن تقریبا هر روز برای صرف چای به اتاق ما می آمد. به تدریج مراسم نوشیدن چای به صورت عادتی در آمد که زندگی هیتلر را به منشیهای خود مرتبط می کرد. در آن جلسات هرگز راجع به مسائل سیاسی صحبت نمی شد، بلکه آن خانم ها اغلب چیزهای سطحی می شنیدن. گاهی هم هیتلر شنونده های خود را می خنداند، مثلا زمانی که اعضای مدیر انتشارات یا پادشاه ایتالیا را در می آورد. منشی ها احساس می کردن که رئیس کل به طور کلی رفتاری بسیار صمیمی و دوستانه با آنان دارد. هنگامی که کریستا شرودر در سال 1934 بیمار شد و چند هفته در کلینیک بستری بود، هیتلر یک روز قبل از عید میلاد مسیح به ملاقات او رفت. دسته روز صورتی و کتابی با امضای خود برای او بود. تعریف کرد که هنگام ورودش در مقابل بخش زنان گروه زیادی جمع شدند و خدا حتما همه فکر می کنند که من به ملاقات دوست خودم آمدم که فرزند مرا به دنیا می آورد. این افکار موجب سرگرمی هیتلر بود و همین شادی را هم به فرد بیمار انتقال داد. البته کریستا شرودر شناخت دیگری هم از او داشت. گاهی هنگام دیکته کردن تپش قلب می گرفت. آن هم زمانی بود که هیتلر فوش می داد و عصبانی بود و پس از آغاز جنگ این اتفاق بیشتر تکرار می شد. مانند زمانی که سخنرانی می کرد اغلب هنگام دیکته کردن هم صداگش بلند می شد. صورتش رنگ سرخی به خود می گرفت، فریاد می زد و دستهایش را به شدت تکان می داد. برای مثال هنگامی که بارها وینستون چرچیل را ویسکی بار یا ژوزف استالین را سگ شکاری می خواند، کریستا شرودر این خوشها و امثال آنها را حذف می کرد. هیتلر بیشتر ترجیح می داد حوالی غروب یا شبها نامه های خود را دیکته کند، زیرا آنطور که خود می گفت در آن زمان بهترین فکرها به ذهنش می رسد. کریستا شرودر در مورد ظاهر هیتلر احساسات متناقض داشت. او نوشت با وجود اینکه هیتلر با شانه‌های آویزان و کت گشاد زیاد شیک به نظر نمی‌رسید، ولی احترام برانگیز بود. او از چشم‌های آبی هیتلر